در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
رحیم و فضل الله علی محمد و آله طاهرین. آری هوا خوش است و غزل خیز در بهار. آری هوا خوش است و غزل خیز در بهار، باریده است خنده یک ریز در بهار. از باد نوبهار حدیث است، تن مپوش باید درید جامه پرهیز در بهار. اما خدا نیاورد آن روز را که آه گیرد دلی بهانه پاییز در بهار. بیدید و باز دیده تو تبریک عید چیست؟ بیدید و باز دیده تو تبریک عید چیست؟ چندین دروغ مصلحت آمیز در بهار. میبینم ای شکوفه که خون میشود دلت، میبینم ای شکوفه که خون میشود دلت، از شاخه انار میاویز در بهار. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید قلب و دل و روحتون بهاری بهاری باشه انشالله. به سمت خدا امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. یه سلام ویژه و مخصوص هم به همه بیننده های خوب شبکه قرآن و معارف سیما و همینطور شبکه جهانی جامع جمع که بیننده برنامه سمت خدا هستن. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. هم اظهار دلتنگی دوستان خوب بیننده رو من اعلام میکنم خدمت شما و هم خودمونم دلمون خیلی بر شما تنگ شده بود.
بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام دارن. علیکم السلام و رحمت الله. و صمیمانه بنده هم عرض میکنم که دلمون تنگ شده و این نکته حدیثی هم است. در فارسی ما میگیم که دل به دل راه داره.
بله.
حدیث داریم القلب و یهدی الی القلب، دل به دل راه داره. قطعا بدانن که همجوری که بینندگان دلشون تنگ شده، ما هم قطعا دلمون تنگ شده و ما به شوق این که خدمت بینندگان برسیم از پشت تلویزیون خدمتشون میایم، شرفیاب میشیم و واقعا قلبا همه رو دوست داریم و صلای محبت و ندای محبت به همه عزیزانی که ما رو دوست دارن. قطعا حالا بحث امروز هم درباره محبت هست. میخوام نکته مهمی عرض بکنم که قطعا بدانن پیغمبر و امام ما رو بیشتر دوست دارن و خدای مهربان از همه ما رو بیشتر دوست داره. ان شاءالله که این واژه محبت و حقیقت محبت از کام و دل و جان و زبانمون هیچ وقت زوال نیاره و نیفته ان شاءالله.
ان شاءالله. ان شاءالله. حالتون خوبه ان شاءالله؟
الحمدلله.
خداشکر. خیلی خوشحالیم که در سال جدیدم خدمت شما و بیننده‌های خوبمون هستیم. بحث امروزمون رو باز هم با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم. بحثمون اگر خاطرتون باشه با جای فرحزاد در مورد ریشه های بداخلاقی بود که به یک ریشه اصلی ها جای اشاره کردن در جلسات سال گذشتمون و اون هم کبر و غرور بود. خیلی ها پرسیدن که خب چیکار بکنیم از این کبر و غرور فاصله بگیریم و انشاءالله این کبر و غرور در وجود ما ریشه کن بشود. یکی از راهکارهاش رو امروز ها جا میخوان اشاره بکنم بهش و اون هم محبته که ما امروز میشنویم فرمایشات شما را جای پرست.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خودخواهی و منیت و غرور و کبر ریشه تمام رذایل اخلاقی است، از جمله یکیش بد اخلاقیه، که واقعا این فرمایش امام هفتم علیه السلام من دخله العجب هلک، یعنی اگر کسی غرور، منیت، خودخواهی در قلبش وارد بشه هلاک شده. نمیگه بعدن هلاک میشه، هلاک یعنی فاتحشو باید خوند، یعنی مثل سم مهلکیه که هر کس غرور رو بگیره زمین خورده.
حالا هلاک شده است،
هست، یعنی چیز ثابتیه. من این حدیث‌های کوچولو رو هم زیرنویس بشه هم عزیزان حفظ بکنن،
خیلی خوبه.
من دخله العجب هلاک، یعنی هر کس غرور و عجب به قلبش وارد بشه، یعنی خودمحور بشه، خودخواه بشه، این زمین خورده هست، چه بخواد چه نخواد. مرحوم آقای دولابی خدا رحمتشون کنه فرمودن که چیزی که از همه بیشتر من مواظبم همین یکیست، که یه وقت غرور به من دست نده، تکبر در مقابل خدا جبهه گیری نداشته باشه،
به جای خدابینی خودبینی.
خودبینی، آره، یعنی میگفت رو این محور خیلی کار بکنید، یعنی این محور، این بت بزرگ، بت اصلی. اگر انسان خودخواه، تو روایات مثلا بعدم مفصل میخوانیم که غرور از گناه بدتره، و ما اینقدر روایت داریم گاهی مؤمن به خاطر غرور رو خدا تو گناه میندازه. و خیلی موقع این سوال هم زیاد میکنن که چرا ما از نماز شب، عبادت ها، خیلی چیزا محروم میشیم. تو روایات ما هم از سوال کردم، میفهمن چون مؤمن چند وقت نماز شب میخونه، عبادت میکنه، کار غرور رو میگیره، خدا خواب رو برش مسلط میکنه یا بی توفیقی که اون غرور شکسته بشه. حتی ما روایات متعدد داریم، لولا تذنبو لأخاف علیکم ما هو اعظم العجب العجب. گناه مثل یک چاله است، غرور مثل یک چاه عمیقه. می فرماید که گاهی مؤمن غرور او رو میگیره، خدا اون حفاظتش رو کم میکنه که تو گناه، چاله گناه بره، که غرورش در هم شکست.
شاید به خاطر همینه که فکر میکنم امام راحل تو چهل حدیثش اشاره میکنه که بنده معصیتی هستم که مرا به عذر آورد و بیزار ز عبادتی که مرا به عجب آورد.
بله، این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در کلمات قصار نهج البلاغه است که سیه اتون تسو اوکه خیرون من حسنت توجب اوکه، که البته این یه بحث مفصلی میخواد، الان در آینده رو صحبت میکنه، که ببینید گناهی که این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، گناهی که غرور تو در هم بشکنه و تو رو به انفعال و شرمندگی و زمین خوردن وابداره و توبه کنی، این بهتر است از ثواب و حسنه‌ای که تو رو به عجب و غرور وابداره.
این در واقع میخوان بگن که عجب چقدر بده، چقدر و غرور بده. چقدر بده
که گناه میگه ای والله، یعنی گناه در نظر او کوچکتره. سیئتون تسوء که کلمات قصار نهج البلاغه است، سیئتون تسوء که یعنی گناهی که تو رو ناراحت بکنه، نه گناهی که با خوشی و شادمانی و اصرار انجام میدیم، نه گناهی که ما رو منفعل میکنه، شرمنده میکنه، یه ناخواسته است. چون اگه بخوایم که اصرار در گناه هست و اون غرور به اصطلاح به ما دست میده و بعدم به اصطلاح ما رو ناراحت،
گناهی که ما رو به عذر وامیداره،
این قیدش توجه داشته باشم بیننده است. سیئتون تسوء که گناهی که تو رو منفعل میکنه، شرمنده میکنه، ناراحت میکنه، بهتر است از اون ثواب و حسنه‌ای که تو رو مغرور میکنه، میگی من از همه بهترم. حالا ببین اون گناه چقدر بده که غرور باشه، و این غرور شکستنش چقدر مهمه که اگر با گناه هم شکسته بشه باز بهتره.
یعنی سر به زیری، وضو،
آره، ما یعنی تو چاله بریم بهتر از اینه که توی چای عمیق بریم. گناه مثل یه چاله است، ولی اون مثل یه چای عمیقه. این کلام خواجه عبدالله انصاری هم است که قربان اون معصیتی که مرا به عذر آورد و گریزانم از آن طاعتی که مرا به عجب آورد. لذا این توجه رو داشته باشید که اولیای خدا همیشه مواظب بودن این غرور بهشون دست نده، یعنی واقعا گناه بزرگترین گناه، اولین گناهی هم که در عالم اتفاق افتاد همین بود، که گناه ابلیس. حالا درباره ابلیس و خطبه غرور انشالله مفصل صحبت خواهیم کرد، ولی بحث امروز بنده اینه که چیکار کنیم. یکی از راه حلایی که ما رو از این غرور و از این اوج و از این من محوری و خود محوری بیرون میاره، خیرخواهی و محبت دیگرانه. این پیامک زیبایی که دوستان ما برای ما فرستادن، که پیامک قشنگیه، که نوشته بودن غرور ارمغان شیطانه و محبت ارمغان خداست. ما متاسفانه ارمغان شیطان رو به رخ هم دیگه میکشیم که غروره، خودمون نشون میدیم غرورهامون رو، فیسهایی که داریم، و دوستی و محبت هدیه خداست، این رو فراموش میکنیم،
از هم دریغ میکنیم.
یکی از راه‌های مهم در هم شکستن غرور اینه که ما دیگران رو هم مثل خودمون دوست بداریم که میشیم مؤمن، از این بالاتر بیشتر از خودمون دوست بداریم میشیم ولی خدا، اولیای خدا. این دو مرحله. اگر کسی واقعا بیاد دیگران رو هم خیر دیگران رو هم خیر خودش بدانه، ضرر دیگران رو هم ضرر یعنی منش تبدیل به ما بشه حداقل، یعنی مجموع رو بخواد، نه فقط ما. الان نوعا در برنامه ریزی هامون خیر خودمون و منفعت خودمون در نظر میگیریم،
بیشتر دنبال منافع خودمون،
منافع خودمون. یعنی یک کاسب نقشه میکشه که من چقدر منفعت بکنم، نمیگه من به مشتریم خیر برسانم. یک بچه‌ای که میاد مغازه سوپری یا بقالی مثلا 5000 تومان 10000 تومان 1000 تومان دستشه، نمیگه من یه جنسی به این بچه بدم که به دردش بخوره، خیر این بچه رو بخوام، میخواد اون پول از دستش در بیاره، یعنی منفعت خودش رو. نوعا اینطوریه. یا مثلا میخوایم برنامه ازدواج هم خیلی مهمه، یه خانواده میخوام با یه دختری ازدواج عروس بگیرن، فقط منفعت پسر خودشون رو در نظر نگیرن، اون دخترم بنده خداست، دختر یک خانواده است، بخوان خیر به اون دخترم برسانن. از این طرف یه خانواده داماد میخوان بگیرن، فقط منافع دختر خودشون رو در نظر نگیرن، بگن این دامادم خیر بهش برسه، براش خانه زندگی فراهم کنن، تمکن دارن، امکانات دارن، به او هم خیر برسانن. هم خود دختر و پسر در ازدواج خیر منفعت شخصی خودشون در نظر نگیرن، بخوان خیر به طرف مقابل برسانن، و طرف مقابل هم متقابلا بخواد خیر. این چقدر شیرین میشه
به معنای واقعی کلمه، ما بشن،
ما بشن، آره، یعنی واقعا مجموعی فکر بکنن. ما معمولا منفعت خود، آی دولابی خدا رحمتش کنه یه طرح قشنگی داشتن، میفهمن اگر میخوان خانواده ها در برنامه ازدواج موفق باشن، خانواده که یک عروس میگیره واقعا در فکر و عقل و درون خودشون این رو تجسم کنن که یک دختر به خانواده ما اضافه شده، مثل دختر خودشون به این به این عروس محبت بکنن. چون ما خیلی میبینیم بین دختر و عروس چقدر فرق میذارن، میگه این دختر منه، مادر بزرگ، پدر بود، اون عروس منه، خیلی بهش توجه نمیکنه. اگر عروس رو هم مثل دختر محبت کردن مشکلی پیدا میشه، اختلاف نمیشه، دختر که سر جاشه، پاره تن خودشونه. بگن یه دختر به خانواده ما اضافه شده، هر محبتی که به دخترشون میکنن به عروس میکنن، بلکه بیشتر بکنن، چون دختر که مال خودشونه، این غریبه اومده، فعلا باید اینو بیشتر تحویل بگیرن که جزء اینا بشه. از این طرف هم یک خانواده داماد گرفتن، بگن یک پسر به خانواده ما اضافه شده، داماد رو غریبه حساب نکنن، بیگانه حساب نکنن، به خدا قسم این طرحا همه مشکلات رو حل میکنه. وقتی داماد ببینه اینا اینقدر بهش محبت میکنن، این محبت ها رو منتقل میکنه به دخترش، به دختر اینا که خانومش باشه. یعنی این پیامد قطعا تیغ حل و محبت قوی ترین تیغ هاست. هر چی که ما به عروسمون محبت بکنیم، اونم به پسر ما برمیگردونه محبت رو، ما به دامادمون محبت، اونم برمیگردونه به دختر ما. اینا رو منفعت دیگران رو هم در نظر بگیریم، بخوایم خیر به دیگران برسیم.
یعنی اگر اینجوری رفتار کردیم، علاوه بر اینکه فاصله ها کم و کمتر میشود، ما هم از کبر و غرور و خودپسندی دور میشیم.
هم دور میشیم، هم آقای شریعتی اختلافات و اینکه عروس من، دختر من،
آها، باز پای منیت میاد.
اینا اختلافا میره کنار. دیگه منیت ها، تبعیض ها، این ملامت ها، این تبعیض ها خیلی باعث میشه که این من باعث میشه، چون این مال منه، اون مال دیگریه، اونم مال شما باشه، خیرمون به دیگران هم برسه. مرحوم آقای دولابی، یادم است آیت الله حائری شیرازی نقل کردن، صدرالدین شیرازی خدا رحمتش کنه، که نماز میت آقای دولابی رو ایشون خوند.
خدا
ایشون، ما رفتیم خدمت ایشون، فرمودن که یه موقعی، چون آقای دولابی در دولاب و بعدم در یه جای زمین داشتن، یه مدتی کوره پسخانه داشتن، آجر کارخانه آجر داشتن، ایشون فرموده بودن که چند تا تاجر آمدن گفتن آجاقا ما میخواییم با شما شریک بشیم، آجرسازی را بندازیم و کوره آجرپزی اینا. ایشون فرمودن نیتتون چیه؟ گفتن نیت ما اینه که خب ما 100 میلیون مثلا، حالا اون زمان کمتر از این بوده، مثلا اگه 100 میلیون داریم بشه 200 میلیون، بعد از مدتی 200 میلیون بشه 400 میلیون. ایشون فرمودن من که نه، من از این کارا نمیخوام بکنم، من منظورم اینه که 4 تا کارگر به نون و نوا برسن، اشتغال زایی بشه، خیر به کارگر برسه، خیر به مردم برسه. این نیتی که شما دارید همش منفعت خودتون رو در نظر گرفتید. اگر واقعا تولید کننده های ما، کارخانه دارهای ما، سرمایه دارهای ما این گونه نیت اصلیشون خیر رساندن باشه، چقدر شیرین میشه. من خیلی خوشم اومد یکی از تجار معروف میگفت که یک تاجری من دارم با من خیلی دوسته و میگفت اینقدر این آقا با محبته، اینقدر مهمان دوسته، میگفت ما میریم منزلش خودش بلند میشه پذیرایی میکنه، بچه‌ها و دیگران به زحمت نمیاندازه. گفت یکی از کارهای خوبی که کرده اینه، اضافه از حقوق معمولی و با انصافی که به کارگرا میده، از مال خود شخصی خودش برای همه اینا خانه تهیه کرده. به خدا قسم این کارها چقدر خدا رو خوشنود میکنه.
حتی خدا هم حواسش به این نوع نگاه هست دیگه، یعنی قطعاً جبران میکنه،
قطعاً هم در دنیا هم در آخرت. اصلا شخصیت های برجسته از همین رو به همه کمالات رسیدن. اینکه ما خیر دیگران بخوایم، منفعت دیگران رو بخوایم، اگران دیگران رو بر خودمون مقدم بداریم که این دیگه نورون الان نور دیگه، واقعا اون شخص قطعاً ولی خداست. یه بار دیگه هم عرض کردم مرحوم حاج هادی ابهری بودن که از دوستان آقای دولابی بودن، خیلی آدم فوق‌العاده بوده، کنار قبر مرحوم آقای انصاری همدانی دفنه و خیلی اهل ولا و اهل توسل بوده. ایشون وقتی مشهد مشرف می‌شدن زن و بچه‌شو جلوتر می‌فرستاده، پشت سر اینا به عنوان خدمتگزار می‌رفته، رو می‌کرده به گنبد امام اشتم علیه السلام، می‌گفته آقا جون من قابلیت زیارت شما، زائر بودن شما رو ندارم، این زن و بچه‌م زائر شما، من اومدم خدمتگزار اینها باشم، به اینها برس، به اینها محبت بکن. استاد بزرگواری می‌فرمودن من معمولاً با دوستان و رفقام میرم مشهد، این رو حقیقتاً از صدق دل می‌فرمودن، مثلا معمولاً دست جمعی می‌ریم و فرمودم بارها من به امام هشتم علیه السلام عرض کردن که یا امام هشتم، ما 20 نفر 15 نفر اومدیم، اگر حاجت رفقای منو برآورده بکنی ولی حاجت منو ندی، به خدا قسم ناراحت نمیشم. یعنی اینو جدی میگه ها، اگه 14 نفر رفیقای همراه منو کارشون رو ردیف کردی، حاجتون ولی مال من نشد، هیچ پکر نمیشم، ولی قسم میخوردم به امام هشتم، گفتم اگه حاجت منو روا بکنی ولی حاجت بقیه رو ندی اصلا خوشحال نمیشه.
حاجی یه کاری، یه کارایی کردن در واقع به اینجا رسیدن، به این نوع نگاه،
همین محبت، همین ایثار، این فهم، این معرفت. و این بزرگوار یک خاطره زیبایی هم باز داشت، میفرمودن من یک شب خواب دیدم یک باغ خوبی در بهشت به من دادن، چون واقعا روحیش همینطوره، گفت به خدا قسم خوشحال نشدن. به آدم بگم یه باغی در بهشت، گفتن تو دوستان رفقا فامیل رو هم میتونی شفاعت بکنی، اونا رو هم جا بدی. گفت به خدا قسم از حرف دوم خوشحال شدم. این که بعضی فقط تکخورن، من پرستن، من محورن، میگه من گلیمم از آب، من ماشینم تصادف نکرد، بقیه هرچی شد شد، خیلی بده. این که نه ما در ضرر و غم دیگران شریک باشیم، نه در منفعت دیگران، در منفعت خود و منفعت دیگران هم شریک بکنیم، این خیلی بده. اصلا مؤمن این همه روایاتی که اگر کسی صبح بکنه به فکر مسلمان ها نباشه، میگه فلیس به مسلم، یعنی کسی که من محوره مسلمان نیست، مؤمن واقعی نیست. من اصبح لا یهتم به امور المسلمین، این سریع فرمان شده،
فقط خودتون رو نبینیم،
فقط خودمون نبینیم، خیر دیگران رو هم بخوایم. اون وقت خدا چقدر به ما خیر و برکت میده، چقدر لطف و عنایت. حتما بدونیم، ما روایت داریم که اگر کسی پشت سر یک مؤمنی بدون این که متوجه بشه براش دعا بکنه، براش خیرخواهی بکنه، خدا هزار برابر یا صد هزار برابر در حق خودش مستجاب میکنه. یکی از بزرگان همیشه سفارش میکردن، از ما هم زیاد سوال میکنن که ما عمره میریم، کربلا، مشهد میریم، چیکار بکنیم. یکی از کارهایی که این بزرگوار همیشه به ما سفارش میکردن، میفرمودن که وقتی مشاهد مشرف میرید، بعد از خواندن زیارت، دعاها، نماز زیارت، یک رو 20 دقیقه بنشینید، تسبیح دست بگیرید، به اسم دوست، رفیق، فامیل، همسایه، پدر، مادر، ذوی الحقوق، همینا رو دعا بکنید. مرحوم آیت الله بهجت خدا رحمتشون کنه، هر روز هر شب برای پدر مادرشون، برای استاداشون نماز، زیارت، دعا میخوندن.
بچه واسه این دعاها در حق ما هم مستجاب بشه.
اصلا اینطوریه، اصلا شما وقتی که خیر دیگران رو خواستی چند برابر به خودت برمیگرده. اصلا سیره حتمی خدا اینطوریه. یکی از نزدیکان آیت الله بهجت میگه من یه بار بهشون عرض کردم آقا چقدر برای استاداتون دعا میخونید، چقدر برای پدر مادرتون، شاید در طفولیت هم از دست داده، در نوجوانی یا طفولیت مادرش از دست داده، هر شب براشون نماز میخونده، هر شب براشون زیارتنامه دعا. ایشون فرمودن که بهجت اگر بهجت شده به عدد موهاش دیگران به او حق دارن. پدر مادرها، دعاهای اونها، خیرخواهی اونها، استادهای ما اینقدر برامون دعا کردن، درس دادن، همه زحمت کشیدن، آیا من نباید پاسخگوی این همه زحمت ها باشم؟ همطوری که دیگران اینقدر به فکر ما بودن. و شما در سیره من این نکته مهم رو میخوام امروز انشالله اگه فرصت باشه یه مقدار باز بکنیم که امام های ما یا پیغمبر ما یا حضرت زهرا یا حضرت خدیجه سلام الله علیها چرا اینقدر خدا عظمت بلند، مقام بسیار بلندی به اینا مرحمت کرد. تو روایات ما میفهمد یک بعد بسیار بسیار رمز مهمش ایثار و فداکاری این بزرگواران بوده در راه خدا که خودشون رو فدای خلق کردن، خودشون ایثار کردن،
از خودشون گذشتن.
شما ببینید مثلا درباره امام هفتم علیه السلام یک روایت عجیبی داریم. در اصول کافی یک بابی داریم که امام میداند چه وقت از دنیا میرود، وقت مرگش رو میدانه امام. در اونجا این روایت زیبا است از امام هفتم علیه السلام، حضرت محمد ان الله غضب على الشیعه فاختارنی نفسی اوهم فوقیتهم والله بنفسی. خیلی روایت عجیبیه، انشالله عزیزان مراجعه بکنن اصول کافی. امام هفتم علیه السلام فرمود در زمان امام هفتم شیعه ها کارهایی کردن، گناه معصیت، حالا توی روایت نیومده که چی بوده، ترک تقیه بوده یا اسرار رو افشا میکردن یا به هم دیگه مثلا اختلاف و دعوا و نزا داشتن، کارهایی کردن که خدا به اینا غضب کرد، بنا بود ابتلا پیدا کنن، یعنی گوشمالی بشن. متن حدیث اینه ان الله غضب على الشیعه، خدا به شیعیان زمان امام هفتم غضب کرد که اینا رو گوشمالی بده، بلا بهشون بفرسته. بعد امام هفتم علیه السلام فرمودن فختارنی نفسی اوهم، مخیر شدم که من بلاگردان بشم، من بیام سپر بلا بشم یا شیعیان من این بلا مصیبت رو ببینن. فوقیتهم والله به نفسی، فرمود به خدا قسم من با خدا معامله کردم، گفتم خدا این ابتلا و سختی به من موسی بن جعفر برسه، به دوستان شما نرسه. این خیلی مهمه، یک پدر مهربان، یک مادر مهربان. اصلا این بشارت بزرگی که امروز میخوام بگم که اول بحثم همین بود که اگر دوستان به ما ارادت دارن ما هم به اونا ارادت داریم، بلکه میخوام بگیم ارادت اونا بیشتره که ما هم به اصطلاح به اونا علاقه پیدا کردیم. اگر مجنون دل شوریده‌ای داشت، دل لیلی از او شوریده‌تر بود. میخوام عرض بکنم این بشارت بزرگیه که بالایی ها و بزرگترا ما رو بیشتر از ما دوست دارن، دوستی بالایی ها بیشتره، یعنی پدر مادرها بیشتر بچه رو دوست دارن یا بچه‌ها پدر مادر رو؟ معمولا پدر مادرها بیشتر دوست دارن، این همه فداکاری میکنن، خودشو به آب و آتش میدن بچه‌اش به یه جایی برسه. ولی میبینید از این ور خیلی گاهی سوال میکنن حاج آقا چرا اینقدر به بچه‌ها سفارش شده به پدر مادر برسن ولی عکسش کمتر سفارش شده یا ما کمتر سفارش میکنیم؟ به خاطر اینکه پدر مادر محبتشون بیشتره، نوعا اونها بیشتر محبت میکنن.
محبت وجود داره در
دارش، ولی از این ور گاهی غافل میشه. معلم دلسوز خیلی بیشتر بچه‌هاشو دوست داره یا بچه‌ها اصلا به فکر معلم نیستن. اینه که امام‌های ما خیلی ما رو دوست دارن، خیلی ما رو دوست دارن. این حدیث رو یه بار دیگه عرض کردم، این که اونها ما رو بیشتر دوست دارن. امام صادق اصلا قسم جلاله میخوره، والله لئنا ارحم بكم منكم بانفسكم. یعنی این حدیث همه رگ و پی آدم رو حال میاره و آرامش میده که اگر بدونیم امام زمان چقدر ما رو دوست داره، چقدر به فکر ماست، چقدر حدیث داریم استغفار میکنه، چقدر برای ما دعا، والله امام زمان ما رو بیشتر دوست داره.
چقدر آدم پشتش گرم میشه،
خیلی اصلا آرامش میده، اصلا شیعه آرامش پیدا میکنه، دوستداران اهل بیت آرامش پیدا میکنه، همه احسانی که دوست اهل بیت. به خدا قسم، قسم امام معصوم قسم بخوره غیر آدمای عادی انا خدا رو میشناسه، قسم، قسمم امر مکروهیه، به خاطر اینکه به ما بباورانن ما باور کنیم قسم خوردن. لام تاکید، انای تاکید، جمله اسمیه، والله لئنا ارحم بكم منكم بانفسكم. به خدا قسم ما امام ها از خودتون به خودتون مهربان ترین.
چرا اینقدر ما رو دوست دارن حضرت فرحزاد؟ چه اتفاقی افتاده؟
چون صفات الله در وجودشون هست. خدا ارحم الراحمینه، مظهر ارحم الراحمینه در اینا تجلی. خدا از همه مهربان تره دیگه.
بله.
تجلی این صفت در وجود اینها هست. خدا رؤوف، اینا رؤوفن. خدا رحیم، اینا رحیمن.
یعنی بروز این تجلیات،
تجلی اسماء خدا و این مقاماتی که خدا به اینا مرحمت کرده به خاطر این فداکاری ایثار، این که یک سر سودن من نداشتن، یعنی همش به فکر دیگران بودن. و اون حدیثی که حالا میترسم یادم بده آخر پس بازم یادآوری کنید تکرارم کنم خوبه، چند سال من دنبال این حدیث بودم، خوشبختانه من با کمال تأسف باید بگم تازگی با کامپیوتر آشنا شدم. ما مال عصر حجری خلاصه مثل علمای قدیم رو کتاب کار میکردیم، تازگی با کامپیوتر این حدیث رو پیدا کردم، خیلی برام شیرین بود که امام های ما چقدر ما رو دوست دارن. حالا شهر میدیم، خیلی ما رو دوست دارن. این حدیث یعنی دل و جگر من رو واقعا نشاط داد، شادی داد، صفا داد و جلا داد. امام صادق علیه السلام فرمود والله ان الله اشد حبا لنا منكم، اشد حبا لكم منا. ما این همه داریم میگیم امام هفتم خودش رو فدا کرد که شیعه در رفاه باشه، امام حسین علیه السلام خون قلبش رو ریخت که بشریت نجات پیدا کنه، از تحیر و جهالت بیاد بیرون، زیارت اربعینه و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. امام های ما چقدر ما رو دوست دارن، پیغمبر چقدر دوست داره. حالا عرض میکنیم نموناشو. امام صادق قسم میخوره، به خدا قسم، خدا بیش از ما شما رو دوست داره، والله ان الله اشد حبا لكم منا. حالا ببین اونجا چه خبره. حالا من نمونه هایی از محبت حضرت زهرا، حضرت خدیجه. ببینید حضرت خدیجه سلام الله علیها چرا اینقدر عظمت و مقام پیدا کرد؟ برای اینکه از خودش گذشت. دوستی یک شخصیتی به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم که خب قبل از بعثت هم بوده، قبل از اظهار نبوت بوده، یتیم بود، مال نداشت، ثروت نداشت، تو خونه ابو طالب عمو زندگی میکرد، یعنی عنوانای ظاهری هیچ نداشت، ولی یک قلمبه رحمت بود، محبت بود، مجسمه رحمت و محبت بود. حضرت خدیجه فداکاری کرد، اظهار دوستی کرد به این شخصیتی که عزیز و دردانه خدا بود. البته بعضی تواریخ نوشتن دایی داشت، آدم فهمیده بود، از علمای نصارا بود، تو کتابای آسمانی خوند شمائل و علائم پیغمبر رو پیدا کرد و دید در این آقا هست، به ایشون خبر داد که این آقا در آینده پیغمبر میشه، علاقه پیدا کرد، خب مال داد، جان داد، منف آبرو خودش رو فدا آبرو پیغمبر کرد، هر چی داشت، اینقدر ملامت کردن، اینقدر سرزنش کردن، ولی میارزه. و خدا چه کرد باش؟ یعنی که بفهمیم که متقابلا خدا، خدای خدیجه خدای همه است. یعنی الان هم کسی ایثار بکنه نمونه هاش رو در حد خودش، ظرفیت وجودی او بخواهند داد بلا شک. ما این همه روایت داریم کسانی که واقعا ایثار بکنن همنشین چهارده معصوم میشن، همنشین پیغمبر میشن، همنشین اماما میشن. حضرت خدیجه ایثار و فداکاری رو کرد، خدا بهترین شخصیت ها شد شوهر او، بهترین زنهای عالم شدن دختر او، بهترین عزیزان خودش رو داماد او حضرت علی علیه السلام. این از من بیرون آمدن چه در برکت و رحمت رو باز میکنه. من حالا چون این ایام فاطمی ایام هست بسیار مناسبتم داره، نمونه های از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگم که این بانو اینقدر که خدا بهش عظمت داده بی حساب کتاب نیست. درسته بعضیا امتیازاییست که فضل خداست به اونا داده، ولی اینا هم در حد اعلی بندگی کردن، ایثار کردن، اکتساب کردن، در کم نگذاشتن از بندگی خود،
در خدا محوری همیشه در اوج بودن،
در اوج بودن. بله یعنی واقعا سر بزنگا اینقدر حضرت زهرا رو ملامت کردن، با حضرت علی ازدواج کردی، این همه ثروتمند اومدن خواستگاری تو، پول نداره، امکانات نداره، چی نداره، حضرت همینا تحمل کردن مثل مادر بزرگوارشون. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که این بانوی بزرگوار شب جمعه ای امام مجتبی علیه السلام می‌فرماید من کنار بستر مادرم بودم، از اول شب جمعه که شب اجابت دعاست تا اذان صبح، تدعو للمؤمنین والمؤمنات، همش میفرمودن فلان مؤمن، فلان دوست، فلان شیعه، برای مؤمنین و مؤمنات دعا میکردن، برای خودشون دعا نمیکردن، همش برای دیگران خرج میکردن. تا اذان صبح شد، من به مادر بزرگوارم عرض کردم مادر جان شما همش برای مؤمنین و مؤمنات دعا کردید. فرمود یا بنی الجار ثم الدار، یعنی اول به فکر دیگران، یعنی اول شکم دیگران رو سیر بکنیم بعد خودمون، اول خیر دیگران رو بخوایم. من یه خاطره شیرینی، حالا واقعا عزیزان برداشت بدی نکنن در مقام خود تعریف و ستایش از خود نیستم، ما منزلمون تو تر قرار گرفت، منم نه حال خانه عوض کردن داشتم نه حال بنایی، واقعا حوصله این کارا رو ندارم، خونمون هم به اندازه نیازمون بود و خیلی هول منو گرفته بود که رفتن بنگا و اینور اونور و خلاصه
چه اتفاقی قرار
بیفته، خیلی سخته، اصلا حالم ندارم برای این چیزا. ولی دو نفر سید از دوستان ما اینا میخواستن خانه بگیرن، کمکشون کردن، نه کمک پولی که مالی که نه، ولی خب
واسطه بودن
و اینا از ته دل برای ما دعا کردن. آقای شریعتی اصلا شاید باورت نشه، یک خانه که شما اومدید لطف کردید اومدید روزه بوده، خانه بزرگی الحمدلله خدا بدون زحمت زیر قیمت، نه بنگاهی رفتیم، یه دی رفقا اومدن به زور گردن ما گذاشتن، گفتم بخوام و قیمت خیلی ارزان
الحمدلله.
اصلا من خود رفقا میگفتم به خاطر اون خیرخواهی که دو نفر سید خانه دار شدن، این خدا باستابشو بدونین واقعا برمیگرده،
اینجا من... راهتون هموار میشه.
این خیرخواهی خیلی عجیبه. کتابی است به نام عوالم العلوم مرحوم شیخ عبدالله بهرانی، شاگرد علامه مجلسی بوده. این کتاب عوالم العلوم مشابه بهار الانوار، مفصل تر از بهاره، بعضی از جلداش چاپ شده، همینطور در صدد چاپ هستن، حوزه علمی قم دارن چاپ میکنن دوستان. یک جلدش مال فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این روایت زیبا در اونجا آمده که وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه با حضرت زهرا ازدواج کردن، پیغمبر اکرم واسطه بودن و این دو بزرگوار و این دو نور رو به هم رساندن، مهریه حضرت زهرا رو 500 درهم، قول مشهور اینه 500 درهم قرار دادن. 500 درهم یعنی یک مبلغ بسیار ناچیز، یعنی نقره، یه نقره کمی اون زمان قیمت نداشته، به قیمت زمان ما خیلی نازل میشه.
بله
که من همین نکته رو عرض بکنم اینجا اب نداره، که مهریه‌های سنگین تو روایات ما مذمت شده، نه شده. بهترین زنها اونایی هستن که ازدواج آسان داشته باشن،
مهریهشون
کم باشن تو لباس سوار. به خدا قسم اگر مهریه سنگین راهکار خوبی بود، اماما ما ارائه میدادن یا نهی نمیکردن مهریه سنگین. خب این همه مهریه سنگین گذاشتن، آمار طلاق در همونایی که مهریه بیشتر شده، پس از این راهکارا استفاده نکنن. یک جوان رو نمیشه با مهریه میخکوبش کرد، این هزار تا بلا و مصیبت به سر این خانم در میاره، میگه اصلا من حاضرم ببخشم، حاضرم اصلا پول دستی هم بدم منو ول کنه.
بله
مهریه مشکل رو حل نمیکنه، اخلاق، ایمان، معرفت، انسانیت، این بحثی که امروز عرض کردیم از منمون بیاد بیرون. در هر صورت حضرت زهرا وقتی که 500 درهم پدر بزرگوارشون مهریه قرار دادن، پیغام دادن به پدر بزرگوارشون که بابا جان اگر مهریه من درهم و دینار باشه، مهریه بقیه زنا، پس فرق من با بقیه چیه؟ فرمودن فاطمه جان دوست داری مهریه چی باشه؟ عرض کرد بابا جان دوست دارم مهریه من از شفاعه فی اسات امتک، دوست دارم مهریه من خدا به من اجازه بده من از گناهکاران امت شما شفاعت بکنم. یعنی موقع ازدواجش به فکر چیه؟
شفاعت امته،
امر معنویه. این نکته هم خیلی ظریفه در روایت. پیغمبر خدا فرمودن فاطمه جان چرا همچین درخواستی کردی؟ خب حاجت‌های معنوی هم فراوانه، ولی اینو درخواست کردی. این دومیش هم باز مثل اولی. فرمودن رأیتو قلبک مشغولن به امتک، من نگاه کردم به اعماق وجودت و دلت و قلبت که دغدغه شما چیه، دل مشغولی شما چیه، نگرانی عزیز خدا، حبیب خدا، محبوب خدا. بی خودی که پیغمبر اینقدر عظمت نداده به حضرت زهرا، خدا عظمت نداده، دیدم دل ولی خدا، عزیز خدا، پیغمبر دل مشغولی چیه؟
درگیر امته،
به فکر گناه، به فکر دیگرانه. گفتم این دغدغه قلب شما رو برطرف بکنه.
خوب.
وقتی که این درخواست رو کردن، روایت در همون عوالمه، جبرئیل نازل شد معهو به طاقتون من حریر، یک طاقه حریری آوردن از طرف خدای متعال، نوشته شده بود بر اون طاقه جعل الله مهر فاطمه از شفاعه فی اسات امت ابیها. این سند رو آوردن جبرئیل تقدیم پیغمبر کردن، پیغمبرم تقدیم حضرت زهرا سلام الله علیها کردن. حضرت زهرا در روزهای پایانی عمرشون وصیت کردن به امیرالمومنین که این سند رو در کفن من قرار بده، من در قیامت با این سند شفاعت کنم از گناهکاران امت پدرم. این ایثار، این فداکاری، این گذشت، این همه از کی حاضر شب عروسی پیراهن عروسیشو بده؟ ببین چقدر باید به فکر دیگران انسان باشه. واقعا اینا شاید تو عالم یا بی‌نظیر واقعی باشه یا بسیار کم نظیره. پیغمبر اشکش جاری شد، گریه افتاد که این خانم چقدر عظمت داره. شب عروسی کی حاضره؟ پیراهن، خب پیراهن دیگه‌شو میده، پیراهن کهنه‌شو میده. ولی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جایی که ایثار میکنید خدا هم خیر و برکت فراوان به شما میده.
کجاها را تو باید ببینی که چنین اتفاقاتی بیفته، چنین کارهایی رو بکنی؟
بله، اگر آدم یه ذره خدا رو ببینه، یه ذره طعم محبت رو انشالله بچشه، گفت که ما از تو نداریم به غیر تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشید. شیرین ترین طعم ها محبته. اگه یه ذره با این طعم محبت کار مشکلیم بشه با هیچی عوضی میکنیم
انشاءالله. آقا خیلی ممنون، متشکرم. خیلی حرفای خوبی شنیده شد در برنامه امروز. خیلی جلسه خوبی بود. خیلی ممنون، متشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. یه نکته ای رو دیروز آقای حسینی در پایان بحثشون بهش اشاره کرده، من فکر میکنم این نگاه باید در طول سال، حداقل دو سال جدید همراه ما باشه و خیلی کمک میکنه به نوع نگاه ما در زندگیمون. همین نکاتی که شما امروز اشاره کردید، اگر یک چیزی زمیمش بشه و اون هم اعتماد به وعده های خدا و اعتماد به خداوند متعال باشه، خیلی از این مشکلات حل میشه دیگه. اونجا که خدا جبران میکنه واقعا ما اعتماد بکنیم. خیلی خوب، انشاءالله برمیگردیم، گفتگومون رو ادامه خواهیم داد با حاج فرهزاد عزیزمون. امروز صفحه 291 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 87 تا 96 سوره مبارکه اسراء در سمت خدای امروز تلاوت میشه. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين
لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی خیلی خوشحالیم که با سمت خدا خدمتون هستیم، ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. حاج آقا گفت دل شیخ نشابور، دل پیر هرات است، دل نور محمد عطر صلوات است. از برکت صلوات هم برای ما بگیرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روایت زیبایی داریم که پیغمبر عظیم شان یاد نعمت خدای متعال میافتادن سجده میکردن، حتی تو بعضی روایات داریم که اگه سوار مرکب بودن پیاده میشدن سجده میکردن، چون وقتی آدم متوجه میشه همون موقع که خدا چی بهش داده وقت فضیلتشونه که همون موقع سجده کنه، ولی زو پیاده میشدن. اگرم ممکن نبود رو همون زین مرکب سجده میکردن. یک بار دفعتا پیغمبر خدا سجده کردن، سوال کردن که یا رسول چرا سجده کردید؟ فرمودن جبرئیل امین بر من نازل شد، به من این بشارت داد که خدای متعال میفرماید یا محمد هر کس یک بار بر تو صلوات بفرسته من خدا 10 بار به او صلوات میفرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و هر کس یک بار به تو سلام بکنه من خدا به او 10 بار سلام میکنم. ببین همین بحثی که گفتن خدا چند برابر میکنه،
بله.
این که ما ببینید پیغمبر همه هستیشو فدا کرده ولی زا این صلوات ها رو خدا برای او قرار داده و حالا که ما با صلوات میفرستیم چقدر خیر و برکت، خدا میگه من 10 برابر به شما
گویم به سمت ما نازل میشه.
ببین اینا همش این که از منمون بیان بیرون.
بیان
باز تکرار میکنم، فرمود خدا فرموده اگر ای حبیب من به تو یک بار کسی صلوات بفرسته من خدا 10 بار میگم درود بر تو، و اگر یک بار به تو سلام بده من 10 بار به او سلام میدم، و بهتر اینه که صلواتامون سلامم داشته باشه کنارش، مثل آیه ای که و سلم و تسلیم ها که اکثر مفسرین اللهم سل و سلم علی محمد و آل محمد.
بسیار خوب، خیلی خوب، چه برکتی داره ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
بینندو هم صلوات یادشون
داره، بله صلوات میفرستن حتما. خب نکته قرآنی سفر هم بشنویم و انشالله ادامه بحث و خدمت روی فرهزاد عزیزمون باشیم.
بله آیه 88 این سوره مبارکه خدای متعال میفرماید قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. به لسان کلامی تحدی کرده خدای متعال. یکی از اعجازهای قرآن اینه که آیات و سوری آورده که هیچ کسی مثل او رو نمیتونه بیاره، و در چند جای قرآن این اعلام شده، یکیش همین آیه مبارک است که اگر جن و انس یعنی همه جمع بشن بخوان نمونه مثل این قرآن رو بیارن نخواهند توانست آورد، ولو اینکه همه پشتیبان هم دیگه باشن. که یک اعجاز بزرگ قرآن همین آیه قرآنه. شما ببینید یهودی ها، مسیحی ها، مذاهب دیگه، کفر، جهالت چقدر فعالیت کردن بر علیه اسلام. خب یک راه حل خیلی ساده خدا نشون داده، اگر میتونید یه نمونه مثل قرآن، یک سوره، یه آیه بیارید، خب این قرآن رو باطل بکنید. ولی تا الان نتونستن و نخواهند توانست. این یک دلیل حقانیت مکتب ما و دین ما و قرآن ما
و اعجاز قرآن
و اعجاز قرآن که واقعا همه در فصاحت و بلاغت همه دست طولانی دارن ولی نتونستن نمونه این آیات برای آیات و سوره ها رو بیارن. بس این علامت حقانیت قرآنه.
خیلی ممنون، متشکرم. بعد از تعطیلات حاجی فرهزاد با توجه به اینکه در آستانه فاطمه دوم هستیم، راستش فاطمه دوم از کی شروع میشه دقیقاً؟
بله روز یک شنبه ای که در پیش داریم،
شهادت، روز شهادت از فاطمه زهرا.
معمولاً رسم علما حوزه بزرگان اینه که 3 روز فاطمه اول که گذشت داشتن و 3 روزم فاطمه دوم، یعنی روز قبل از شهادت و روز بعد از شهادت، بر شنبه، یک شنبه، دوشنبه،
این میشه فاطمه دوم.
حداقل این 3 روز رو جدی بگیرن
و تکریم.
حالا بعضی هیئت ها ممکنه 5 روز بگیرن، بیشتر بگیرن، ولی حداقل این 3 روز اصل فاطمیه که شنبه و یک شنبه و دوشنبه ان شاءالله اهمیت بدن در مجالس انشالله شرکت بکنن که ما امیدمون به شفاعت و دستگیری فاطمه زهرا سلام الله
انشالله. خیلی خوب، با توجه به اینکه در آستانه فاطمه هستیم، حاجا یک ارمغانی آوردن برای همه بیننده های خوبمون که ما منتظر معرفی بکنیم.
بله. عزیزان توجه دارن، یکی از باز هم اعجاز میتونیم بگیم، اعجاز ماندگار حضرت زهرا سلام الله علیها، خطبه فدکیه است. و یه خطبه کوتاه دیگه هم که برای خانمای مدینه، دو تا خطبه رو دوست عزیزمون حاج آقای سه صادق میرشفی که دوستان عزیز و محبوب بنده هست، این رو زحمت کشیدن، هم اسناد خطبه فدک رو کاملا جمع آوری کردن از منابع شیعه و سنی، هم ترجمه روان و خیلی جذاب و روش کار کردن، و هم روایت‌هایی و تاریخ، تیکه‌های تاریخی و مختصر هم این رو آوردم، مجمع عاشقان بقیه هم چاپ کرده. من خواهش دارم از بینندگان عزیز به نام طوفان کوثر، که هم خودشون خانواده هاشون با این خطبه آشنا باشن و از این خطبه استفاده بکنن و حتی بیان بانی بشن، عزیزانی که مجلس میگیرن 100 تا 200 تا 500 تا 1000 تا به افرادی که واقعا میخوانن تو مجالس پخش بکنن. طوفان کوثر، مجمع عاشقان بقی، زحمتی کشیدم برای چاپش، و برادر بزرگوار ما آصف صادق میرشفی هم ترجمه کردن، جمع آوری کردن، اسنادش رو آوردن. حیفه که ما از این خطبه بی بهره باشیم، واقعا اونایی که امید شفاعت از بانوی بزرگوار دارن با این خطبه حتما سر و کار داشته
باشن. بسیار. حالا دوستان برای تهیه این کتاب میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، سمت khodase.ir، و دوستان هم زیرنویس میکنن ان شاء الله بتونن این کتاب رو تهیه بکنن. زمینه که من این بشارت رو بدم، ما ان شاء الله روز یک شنبه در سال روز شهادت حضرت صدیقه کبرا خدمت دوستان عزیزمون هستیم با برنامه سمت خدا به حضور جای حسینی، و انشالله قرار هست که ایشون در مورد خطبه فدکی و خطبه حضرت زهرا صحبت بکنن. دوستان میتونن برنامه رو ببینن،
میتونن این رو تهیه بکنن، تو خونه هاشون باز کنن خطبه که ایشون شر میدن.
بله.
این خطبه رو مرور
تطبیق بدن و مرور بکنن. خیلی خوب، شاید دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، نکات پایانی شما رو میشنویم.
بله، بازم من توصیه میکنم انشالله عزیزان همین ایام رو عرض بنهن و حرمت نگه دارن و در مجالس حضرت زهرا شرکت بکنن. در روایت زیبایی داریم، اینم هدیه حضرت زهرا به همه بینندگان عزیز. یه شب پیغمبر عظیم الشان میگه بر من وارد شدن، فرمودن فاطمه جان قبل از خوابیدن 4 عمل رو انجام بده، بعد استراحت بکن. یک، ختم قرآن بکن و همه انبیا رو شفیع خودت قرار بده و همه مؤمنین و مؤمنات رو راضی بکن، و یک حج و عمره به جا بیار، بعد بخواب. این رو فرمودن، مشغول نماز شدن. من صبر کردم، پیغمبر از نماز که فارغ شدن پرسیدم بابا جان اینها رو چجوری انجام بدم، فهمدن یک ختم قرآن، 3 بار قل هو الله، 3 بار سوره توحید. که اگر عزیزان بیننده هر 4 تا هم نمیتونن، لااقل یکی رو هر کدومشون، اصلا همه اینها 1 دقیقه اگر وقت ببره،
3 بار قل هو الله بخونیم،
3 بار قل هو الله بخونیم، یک ختم قرآن. اینها رو باور کنیم ما، یعنی اینا رو خدا میده، شک نکنیم.
گفت همو اعتماد به
اعتماد به وعده های الهی. دوم فرمودن که اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین، درود بر پیغمبر و آل و بر همه انبیا، همه انبیا رو شفیع خودت قرار میدی. سوم دعا برای دیگران. ببینید این بحثی که قبل از قرآن داشتیم، برای دیگران، همش به فکر دیگران باشیم. هزارها برابر خدا در حق شما جاری میکنه خیرات رو. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، روایت داریم اگر کسی اینو بگه به عدد مؤمنین و مؤمنات خدا بهش درجه میده، حسنه میده، گناه ازش پاک میکنه. اینکه از ته دل اگر نماز شب نمیتونیم بخونیم، این رو موقع خوابیدن بگیم. و سوم فرمودن 1 بار تسبیحات 4 سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، ثواب یه حج عمره در نام عمل شما ثبت
میشه.
اگر هم تسبیحات حضرت زهرا رو هم موقع خوابیدن مستحب بگن، دیگه نورون علی نور.
بسیار.
این عملهای کم ولی پر قیمت و پر ارزش.
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی فرصت نداریم، دوستان حاجای قرائتی و مباحثشون میتونن برنامه فردامون رو ببینن. دعوت میکنم بیننده برنامه فردامون باشید، حاجا دعا بکنن و همه ما آمین بگیم.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد و خصوصا فاطمه زهرا علیها السلام، قلب امام زمان را از ما راضی و همه من جزو پیروان و شیعیان خالص اهل بیت قرار بده، و حل معضل و مشکل از همه عزیزان انشالله به برکت محمد و آل محمد بفرمایید.
انشالله. سلام و صلوات بر امام حسن.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم، در پناه خودش باشید. خداوند پشت و پناهتون جا متشکر.
لك مني سلام الله.
حسين
حسين حسين أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين شهيدا حسين 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 غريب.